بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن الصادق عليه السلام: إن الصدقة تقضي الدين وتخلف بالبركة. امام صادق علیه السلام میفرماین که صدقه دادن باعث قضاء دین میشه و قرضهای صدقه دهنده رو ادا میکنه، سبب میشه که متصدق بتونه قرضهاشو ادا کنه و برکت رو با خودش به جای میگذاره. این دو فایده ای که امام در مورد صدقه بیان فرموده. خب رسیدیم به تمرینات درس 27 درس تمرینات محسنات معنویه. دو تا تمرین دادیم، یکی برمیگرده به توریه، یکی برمیگرده به استخدام. برای توریه 3 تمرین داده شده و برای استخدام 2 تمرین. خب اولین تمرین از آیه قرآن: قال سبحانه و النجم و الشجر و یسجدان. در اینجا عرض به خدمتتون که خب و شمس و القمر رو قبلش این شکلی سوره رحم: و شمس و القمر رو به حسبان و نجم و شجر و یسجدان. شمس و قمر به معنی خورشید و ماه هن، به حسبان و نجم و شجر یسجدان. مقارنه و مجاورت نجم با شمس و قمر، اینکه بعدش هم ذکر میشه وقتی انسان شروع میکنه به خوندنی که نجم و شجر و شمس و قمر و نجم، اولین معنایی که به ذهنش متبادر میشه معنای ستاره است، جرم سماویه، به قرینه مقابله، به قرینه مجاورت و مصاحبتش با شمس و قمر. ولی با توجه به اینکه حکم یسجدان بر نجم و شجر بار شده و از این طرف نجم کنار شجر ذکر شده، مقصود از نجم رو بیان کردن، گفتن به معنی گیاهه. ان نجم رو تفسیر کردن به النبات الذی لا ساق له، از شجر رو تفسیر کردن به النبات الذی له ساق. نجم به گیاهی میگن که ساق نداره، اصلش از ظهور مشتقه. خب اینجا نجم دو معنا داره، یک معنای قریب که عبارت باشه از قریب، به معنی قریب متبادر به ذهن در اولین مواجهه که همون معنی ستاره است که این مقصود نیست. یه معنای بعید داره که معنای همون گیاه بدون ساق هست که به قرینه مجاورتش با شجر و حکمی از جدان مقصود همین معنای دومه که توریش همینجا به حساب میاد. توضیح بیشتر رو میتونید مراجعه کنید به تفسیر روح المعانی نوشته آلوسی جلد 14 صفحه 100. تمرین دوم: قال علی امیر المؤمنین علیه السلام خطابا للاشعث ابن قیس حائک ابن حائک منافق ابن کافر. حضرت به اشعث ابن قیس خطاب میکنن که تو حائک پسر حائک هستی و منافق پسر کافر هستی، یعنی پدرت کافر بوده تو هم منافقی و پدرت حائک بوده تو هم حائکی. خب حالا مقصود از حائک اینجا چیه؟ دو تا احتمال برای این ذکر کردن. اولین معنایی که به سبب اشتهار و کثرت استعمال حائک استعمال شده اینه که حائک اینجا به معنای بافنده باشه. بعد جالب اینه که این اشعث ابن قیس از اهل یمن بوده و از طرف دیگه خودش و پدرش شغلشون بافندگی بوده، حیاکت بوده و به بردهای یمنی رو اینا میبافتن، بلکه اهل یمن همشون اینطور بودن. و جالب اینه که اهل یمن همشون به این صفت تعییر میشدن، تقبیح میشدن، بهشون انگ عیب زده میشد، میگفتن حائکن اینا. مثلا خالد بن صفوان نقل شده ازش گفته: ما اقول فی قوم لیس فیهم الا حائك و برد او دابغ و جلد او سائس و قرد. چی بگم در مورد قومی که درشون نیست جز کسایی که برد یمانی رو میبافن یا پوست دباغی میکنن یا میمون بازی میکنند، غرض مذمتشون بوده. خب این اولین معنایی که با توجه به قرینه خارجی که وجود داره، اولین معنایی که هم قرینه خارجی که خود این اشعث و پدرش بافنده بودن، هم قرینه کثرت استعمال هائک در به معنای حقیقی هائک این مطلب رو به ذهن میزنه. لذا اگر این مراد باشه واقعا، که خب دیگه توریه نیست، معنی حقیقیشه، ولی خب احتمال قوی داده شده، بلکه بعضی گفتن همین مراده که مقصود از هائک یعنی الحائک الکذب علی الله و رسوله و ولیه باشه، کما هو شأن المنافق و الکافر، یعنی تقارن مجاورت این جمله هائک ابن هائک با منافق ابن کافر و این که در مقام مذمت بوده قرینه میشه برای این که منظور از هائک یعنی بافنده دروغ، دروغ میبافتن، یه نحوه معنای مجازی و استعاره برای هائک میشه. لذا عرض به خدمتون که در روایتی هم حتی اومده که پیش امام صادق علیه السلام عرض شد که به حضرت عرض کردن که روایت شده که هائک ملعونه، کسی که میبافه بافنده ملعونه. حضرت فرمود که انما ذالک الذی یحوک الکذب علی الله و رسوله، این هائکی که روایت اومده که ملعونه، نه هائک معنی بافنده است، بلکه به معنی کسیه که دروغ رو بر خدا و پیغمبرش میبافه. لذا این اگر این معنی بعید مراد باشه میشه از باب توریه. توضیح بیشتر اگر خواستن دوستان مراجعه بفرمان کتاب شریف منهاج البراءه فی شرح نهج البلاغه جلد 3 صفحه 282 و جلد 1 صفحه 165، مباحث گوناگونی اونجا هستش. شعر تمرین سوم در مورد توری قال نصیرالدین الحمامی جودو لنسجع بالمدیح علا اولاکم سرمدا فتیر احسن ما تغرد و اندما یقع ندا. جودو از جود مشتقه، یعنی ببخشید و جودتون کرم ببرزید. لنسجع بالمدیح علی اولاکم سرمدا، سرمدا یعنی همیشگی، تا اینکه به واسطه مدیح ما بر برتری شما تکلم کنیم. سجع اصلش سر صدا کردن پرندگان مثل کبوتر و اینا رو میگن. سجع القمری مثلا، قمری همون بغبغو کردن کفتر یا چهچه زدن بلبل رو میگن سجع. حدیر الحمام صدای کبوتر، بغبغو کردن کبوتر، خلاصه صوتیه که پرنده هایی مثل کبوتر و این از خودشون در حقیقت اظهار میکنن. اینجا لنسجع اسناد داده شده به اون متکلم، یعنی لنتکلم، لننطق، از باب استعاره و مجاز. جودو لنسجع بالمدیح، مدیح یعنی مدح، علا اولاکم سرمدا، یعنی تفضل کنید تا اینکه ما به واسطه مدح بر علو شما و برتری شما همیشه نطق کنیم، یعنی همیشه ذکر خیرتون کنیم، همیشه از خوبیاتون میگیم، همیشه از آقایی و بلند مرتبگیتون بدیم، منتها مشروط به اینکه شما جود کنید و ببخشید و کرم کنید و تفضل کنید. فتیرو این همین شاهد آورده در حقیقت، یک حسن تعلیلی هست. فتیرو احسن ما تغرد و اندما یقا ندا، گویا سوال پرسیده شده که چرا، چه ربطی داره. بعد شاعر میگه که چرا که پرنده بهترین وقتی که تغرید میکنه، تغرید میکنه اینه چهچه میزنه، و تغرید و صوت یعنی این که انسان صوتشو بالا ببره، مطربانه چهچه بزنه، غنا کنه. پرنده بهترین وقتی که تغرید میکنه و چهچه میزنه و مطربانه آواز میخواند کی است؟ اینده خبر تغییره، اینده ما یک اون ندا، زمانی است که ندا میافتد. ندا به قرینه مقابلش مقارنش با جودو، یکی از معانی ندا جوده، همون کرم، جود، بخشش. خب اول که کلمه جودو اومده، اندما یقعن ندا، ندا به قرینه مجاورتش با جود معنای همون جود رو به ذهن متبادر میکنه، ولی به قرینه اندما یقعو مقصود از ندا اون یکی معناشه. اون یکی معناش چیه؟ یه معنای دیگه که داره عبارت از همون شبنم، شبنمی که به قول معروف از برگ میریزه، یا حالا بعضی اینطور تعبیر کردن، مایس قطو من بللن و مترن خفیف، اون تری، نمناکی و باران خفیفی که ساقط میشه و میاد پایین، که حالا فکر میکنم شاید همون شبنم باشه یا مقصود همون باران خفیف و باران نمنمی که آروم میاد و کم میاد مقصود باشه. پس اینجا در حقیقت اول به ذهن معنای جود میاد به قرینه جودو، ولی با دقت معلوم میشه که اندما یقعن ندا مقصود موقعیه که اون شبنم از رو اون برگه میاد زمین و یقعو، یعنی میفته تو به زمین. اینم از این شعر. تمرین بعدی، اولی که در مورد استخدام از قال علی امیرالمومنین علیه السلام، فخذوا للحرب اهبتها و اعدوا له عدتها فقد شب لواها و علا سناها. فخذوا للحرب اهبتها، اهبه هر چیزیه که برای جنگ فراهم و آماده میکنن، از سلاح و آلات و ابزار جنگی. شب یعنی ارتفع، لوا به معنی لهب و این در حقیقت زبانه آتش رو میگن. شب لواها یعنی وقتی زبانه آتش بلند بشه، به اوج بگیره. عده هر آن چیزیه که فراهم میشه، آماده میشه. سنا هم به معنی روشنایی و درخشندگیه. پس معنای این فقره این میشه که بگیرید برای جنگ سلاحش را و آماده کنید برای آن جنگ هر آنچه که آماده شدنی است، عده‌اش را، چرا که جنگ شعله‌ور شده و زبانه و آتشش زبانه کشیده و زبانه اش مرتفع شده و درخشندگیش بالا شده و عرض به خدمتتون که واضح شده و آشکار شده. اینجا در کلمه لوا و سنا این استعاره رخ داده. در مورد استخدامش، شاهدش اینجاست که عرض به خدمتتون که در این، خب الان اینجا چند تا ضمیر داریم. اولین ضمیر اهبتها، لها، عدتها، لواها، سناها، پنج تا ضمیر داریم در اینجا. همش هم به حرب برمیگرده بدون تردید، حرب هم مؤنث مجازیه. خب اون سه تا ضمیر اول، اهبتها، لها و عدتها، برمیگرده به حرب به اعتبار معنی حقیقیش که همون جنگ باشه. اون ضمیر لواها و سناها برمیگرده به حرب به اعتبار معنای مجازیش که آتش، حرب آتش باشه. یعنی حرب تشبیه شده به آتش، برای همین گفته شده شب بلذاها. برای همین عرض کردیم که این لذاها و شب بلذاها علا سناها استعاره است. میگن آتش جنگ افروخته شد، لذا این در حقیقت دو ضمیره. از سه ضمیر اول به حرب به اعتبار معنی حقیقیش برمیگرده، دو ضمیر دیگه به حرب به اعتبار معنی مجازیش که ناره برمیگرده. توضیح بیشترم اگر خواستید میتونید مراجعه کنید به کتاب منهاج البراءه محقق خویی، جلد 3 صفحه 375 و جلد 1 صفحه 159. قال ابو جعفر الباقر علیه السلام في وصفه سبحانه وتعالى لا كان خلوا من الملك قبل انشائه ولا يكون منه خلوا بعد ذهابه. خب این در مدح، در نعت و وصف حضرت حق سبحانه وتعالى است. امام در اینجا می‌فرمان که خداوند متعال خالی از ملک نبود قبل از اینکه انشاء کنه. لا کان خلوا من الملک قبل انشاء، نبود خالی از ملک قبل از اینکه ملک رو انشاء کنه. ولا یکون منه خلوا بعد ذهابه، و خالی نبود از اون ملک بعد از ذهاب اون ملک در حقیقت. خب عرض به خدمتتون که در اینجا استخدامی که احتمال داده شده در واژه ملک، ولا یکون خلوا من الملک، ولا یکون منه خلوا بعد، لا کان خلوا من الملک قبل انشاء. اگر با این فرض، اگر مقصود از ملک سلطنت باشه، اون موقع ملک اطلاق شده مراد سلطنته، ضمیر انشائهی که به ملک برمیگرده مقصود از ملک مملوک و خلق الله خواهند بود. مقصود میشه که لا یخلو من السلطنه قبل ایجاد الخلق، لا یخلو من السلطه قبل ایجاد الخلق. این احتمال رو جناب محقق ملا صالح مازندرانی اعلی الله مقامه الشریف در شرح کتاب اصول کافی جلد 3 صفحه 154 بیان فرمودند. اینم در حقیقت احتمال استخدام در این عبارت میره. دوستان میتونن به اون شرح که عرض کردم برای تفصیل بیشتر مراجعه کنن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.